هفت صبح زنگ ورزش در به زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امروز میخوایم درباره یک سوال رایج صحبت کنیم. آیا بعد از تعویض مفصل زانو باید تحرک و ورزش رو کنار گذاشت؟ جواب این سوال یک نه قاطع هستش. وقتی فردی تحت عمل جراحی تعویض مفصل زانو قرار میگیره، یعنی یه مفصل فرسوده و دردناک با یک مفصل مصنوعی جایگزین شده، این کار باعث کاهش درد، افزایش کیفیت زندگی و توانایی حرکت بهتر میشه. اما نکته مهم اینه که بازگشت به فعالیت‌های بدنی مناسب بخش جدا نشدنی از روند بهبودی و مراقبت‌های بعد از جراحی. ورزش‌های سبک مثل پیاده روی، دوچرخه سواری ثابت، شنا و تمرینات فیزیوتراپی نه تنها مشکلی ایجاد نمی کنند، بلکه به تقویت عضلات اطراف مفصل، بهبود دامنه حرکتی و جلوگیری از خشکی مفصل کمک زیادی می کنند. البته باید از ورزش های سنگین و پرضربه مثل دویدن، فوتبال یا کوهنوردی حرفه‌ای پرهیز بشه، چون ممکنه به مفصل مصنوعی شما آسیب برسونه. یادتون باشه تحرک داشتن به اندازه جراحی مهمه، پس اگه اطرافتون کسی هست که این عمل رو انجام داده تشویقش کنید تا با راهنمایی یک پزشک متخصص فعالیت‌های بدنی مناسب داشته باشه. این کار باعث میشه عمر مفصل مصنوعی شما بیشتر بشه و فرد احساس سلامت و استقلال بیشتری داشته باشه. با آرزوی تندرستی برای همه شنوندگان عزیز.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینه ادگار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
صبح تابستونیتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. همراهان مجله صبحگاهی به زندگی سلام کن از شبکه رادیوی سلامت تشکر میکنم از همراهی شما خوبان تا بدین لحظه و از اینکه تشکری هم بکنم از خانم دکتر سپیده نیازی، متخصص پزشکی ورزشی، که نکات ارزشمندتون رو در بخشی که به اتفاق هم شنیدیم در حقیقت تقدیمتون کردیم. خیلی متشکریم از اینکه در کنار ما هستید، دارید در موضوع مشارکت میکنید. سوالی که از شما پرسیدیم شاید همون حکم تلنگره رو داشته باشه، اینکه چقدر به سلامتمون اهمیت میدیم، حواسمون به سلامتمون هست یا نه، به اینکه چه نعمت بزرگی داریم فکر میکنیم، فکر نمیکنیم. آخرین باری که آزمایش دادیم و سلامتمون رو بررسی کردیم کی بوده، چرا حتما باید مجبور بشیم که چون این کاری رو انجام بدیم یا نه. بعضی اصلا یک فهرستی دارن، در حقیقت خیلی منظم تنظیم کردن که در چه تاریخی باید چه کاری رو انجام بدن. اگر خدایی نکرده شما بیمار بشید، اصلا اهل دکتر رفتن هستید یا نه؟ همه این نکات رو میتونید با ما در میون بذارید. خیلی صمیمی 30102 شماره پیامکمونه و اگر ما صدای شما رو بشنویم خب خیلی قشنگتره دیگه، خودتون کامل میتونید توضیح بدید و ما بیشتر متوجه بشیم. پس لطفا تماس بگیرید با 22 65 28 76.
سلام، صبح بخیر. من در طول یک سال و نیمه گذشته به جهت چند تا سرماخوردگی شدید که برام پیش اومد 4 بار به دکتر مراجعه کردم، ولی صادقانه میخوام بگم که برای هر چیزی من به دکتر مراجعه نمی کنم، چون فکر میکنم راه درمان بعضی چیزا رو بلد شدم. اینه که تونتون اهل مراجعه به پزشک نیستم و حتی بین سال 95 تا 402 که اصلا دچار سرماخوردگی نشده بودم و خیلی به نظرم رکورد خوبی داشتم. برای بحث چکاپ هم من صادقانه عرض میکنم، فکر میکنم آخرین باری که این کار کردم مربوط میشد به سال 1394. تشکر میکنم، ملیه چراپی هستم از قم، شاد و پیروز باشید.
خانم ملیحه چراغی بزرگوار، خواهر مهربانم، شنونده قدیمی پروپا قرص شبکه رادیو سلامت، 1394 تا به امروز شما هنوز آزمایش‌های دوره‌ای رو ندادی؟ جای بسی تعجبه. ازت خواهش میکنم خواهر بزرگوارم که حتما بیش از پیش به فکر سلامتت باش. آقای صادق گلپایگانی که شغل شریفشون هم باتری سازیه، گفتن که سلامتی حرف اول میزنه. آیه صادق خان، من کاملا با شما هم عقیده هستم، اما حالا شما لطفا به ما بگو آیا اهل بررسی های دوره‌ای هستی برای حفظ سلامتیت، برای اینکه بدونی اوضاع احوال سلامتی بدنت از چه قراره؟
بهترین و ارزشمندترین نعمتی که خداوند به ما عطا فرموده سلامتی است. برخی از بیماری فرار میکنن و فکر میکنن اگر آزمایش بدن ممکنه متوجه بشن بیمارن و روحیشون رو از دست میدن، ولی پیشگیری بهتر از درمانه. پس سعی کنیم اول سلامتی خودمون رو با خوردن غذاهای مناسب و خونگی و خواب کافی و نوشیدن آب، حتی دوری از استرس، سعی کنیم که سلامت هم روح خودمون رو تامین کنیم هم جسم خودمون رو. سعی کنیم که از بیماری فرار نکنیم و حتما با آزمایش‌های دوره‌ای به طور مرتب سلامت خودمون رو تامین کنیم. بیمار نشیم تا هم خودمون اذیت و ناراحت نشیم، هم اطرافیان رو نگران و دلواپس نکنیم. نسرین هادیان از گرگان.
زنده باد خانم هادیان بزرگوار، شنونده همیشگی ما، لطف کردید. بریم به عراق. خانم ملیحه حسین خانی گفتن که من آخرین باری که آزمایش دادم هفته پیش بود که خوب بود، فقط کمخونی دارم، دارو هم مصرف میکنم، دیسک گردنم دارم که هر 2 ماه یک بار میرم پیش دکتر مغز و اعصاب و دارو هم میخورم. زنده باشی، سلامت باشی خانم حسین خانی. انشالله که دفعه بعدی که این شرایط رو خواستی توضیح بدی خیلی از این مشکلات کم و کمتر شده باشه. و ممنونم که شما خوبان همچنان همراه ما هستید و مشارکت میکنید در موضوع امروز این مجله صبحگاهی. به زندگی سلام کن.
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی سلام کن. سلام کن.
خب دوستان، از سلامتی به اتفاق هم صحبت میکنیم و قبول داریم که تغذیه سالم همراه با مواد غنی و مغذی علاوه بر این که سلامت ما رو تضمین میکنه، باعث میشه که هزینه های درمان ناشی از تغذیه مواد غذایی ناسالم و آلوده هم کاهش چشمگیری پیدا بکنه. این که سر جای خودش، اما بعضن حالا ما مواد غذایی هم خیلی حواسمون بهش هست که سالم مصرف کنه، اما سبک تغذیه ما، عاداتی که داریم میتونه سلامت ما رو به خطر بندازه. این که مثلا قبل از غذا نوشیدنی میل بکنیم، بین غذا آیا خوردن نوشیدنی های مختلف مجاز هست مجاز نیست، چه فاصله زمانی بعد از میل هر وعده غذای ما نوشیدنی بخوریم، نکاتیه که در بخش بعدی من هم مثل شما اطلاعاتم در این زمینه بیشتر میشه.
تخم مرغ به خاطر ترکیب پروتئینی که داره بهترین زمانش تو وعده صبحانه ماست.
حتی یه ضرب المثلی هست که دریافت روزانه یه دونه سیب ما رو میتونه از پزشک بی نیاز بکنه.
مرجع من هم مقاله‌ای هستش که در ژوئن سال 2023 در یکی از مجلات معتبر تغذیه چاپ شده.
الان در دنیا کاری که دارن انجام میدن اثر رو درجه بندی میکنن و بر اساس اون قیمت اثر هم تغییر میکنه.
دنیای خوراکی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر سعید هادی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آیا مصرف دوغ همراه با غذا منعی ندارد؟ خب پاسخ این هستش که ما توصیه میکنیم که دوغ معمولا یک فاصله با غذا خوردن داشته باشه، ولی اگرم حین غذا خوردن باشه مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه، چون هم منبع پروتئین خوبی است، هم منبع کلسیم خوبی هستش که میتونه از بیماری های مانند پوکی استخوان جلوگیری کنه و یک منبع لبنیاتی بسیار خوبی است و معمولا منعی بر همراه با غذا خوردن نداره و مطالعات و تحقیقاتی که مشکلی رو نشون بده هم وجود ندارد. ضمن تشکر از همراهی شما خداحافظی میکنم.
هر روز در دنیای خوراکی ها نکته ای رو یاد بگیریم و در زندگی به کار بگیریم تا تندرست باشیم.
به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز.
خب دوستان، رسیدیم به خبرهای امروز که در دو بخشم تقدیمتون میشه. در مجله صبحگاهی به زندگی سلام کن امروز چهارشنبه 25 تیر ماه افتخار همراهی رو داریم با آقای پویانخان امینیان. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما آقای شجاعی عزیز، خیلی متشکرم و صبح بخیر مردم از ایران. حالتون چطوره آقای شجاعی؟
الحمدلله شکر خدا.
باز ان شاء الله.
از بهتر دیگه نمیشه.
روز تامین اجتماعی و بهزیستی.
بله بله. ما تبریک گفتیم به همه عزیزان.
جدی من نبودم، ببخشید.
خواهش میکنم. حالا شما مهر تایید زدید
به همه اونهایی که دارن تلاش میکنن برای
بله
خدمات تامین اجتماعی، برای اونایی که خدمات میگیرن، چه خدمات ارائه میدن، و البته عزیزانم در بهزیستی که آرزوی سلامتی و سعادت داریم برای هم مددجویان و هم مددکاران بهزیستی.
زنده باد آقای امینیان بزرگوار. از حالا در حقیقت یادآوری دوباره امروز و این عزیزانی که واقعا تلاششون صادقانه و عاشقانه است، فاصله بگیریم و در خدمت شما هستیم.
صبحتون بخیر مردم عزیز ایران. از خبر بین‌المللی شروع کنیم. مراکز حقوق بشری دیروز اعلام کردن که 350 شهروند فلسطینی در دو هفته گذشته در پی بمباران و حمله‌های توپخانگی و موشکی رژیم صهیونیستی زیر آوار موندن و مفقود شدن. یک مرکز حقوق بشر در فلسطین بیانیه را صادر کرده و گفته 20 نفر فقط از اعضای خانواده دیروز پس از بمباران یک ساختمان 5 طبقه در منطقه زرقا در شمال شرقی شهر غزه مفقود شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کشتار بیش از 100 فلسطینی بیگناه تنها طی 24 ساعت گذشته، از جمله به هر حال ترور عضو مجلس قانونگذاری فلسطین و اعضای خانواده‌اش، ادامه محاصره غذایی و دارویی غزه و تحمیل گرسنگی و تشنگی بر ساکنان این باریکه همزمان با بمباران چادرها و مراکز تجمع آوارگان رو جنایت جنگی بی‌رحمانه دونست که بر اساس تکمیل طرح نسل‌کشی استعماری فلسطینیان صورت می‌گیرد. من در رابطه با خبر بین‌المللی گفتم بگم که رئیس جمهور ونزوئلا هم بامداد همین امروز اعتراض شدیدش رو نسبت به سکوت جهان در قبال نسل‌کشی غزه اعلام کرده و گفته آنچه که امروز در غزه و سراسر فلسطین رخ میده نقشه سیستماتیک برای نابودی یک ملت. رضا جان تصاویر از رژیم صهیونیستی بودیم، تصاویر دوربینای ترافیکی در میدان تجریش به صورت کامل منتشر شده، یک فیلم تقریبا 2-3 دقیقه‌ای است و عمق جنایات رژیم صهیونیستی رو نشون میده و به هر حال یک بار دیگه نشون میده که رژیم کودک‌کش صهیونیستی به هر حال چه جنایتی علیه ملت شریفمون تو این 12 روز دفاع مقدس انجام. خب میدونی که تو روزهای گذشته یه سری اتفاقاتی تو حوزه گاز افتاد، یعنی انفجارهای صورت گرفت تو برخی از شهرها و خیلی از اونایی که حالا هنوزم که هنوزه به هر حال دل در گروه تنش ایجاد کردن برای مردم ایران دارند سعی کردن وانمود کنن که اینها حوادث تروریستیه. اطلاعیه‌ای رو در واقع شرکت ملی گاز ایران صادر کرد و مدیر پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که در سال 1603 بیش از 2196 حادثه مرتبط با مشترکین گاز طبیعی در کشور ثبت شده که نزدیک 90% اون منجر به انفجار آتش‌سوزی در داخل منازل شده. در مورد حوادث اخیر هم بررسی‌های جامعه میدانی، کارشناسی و فنی به روشنی نشون میده که تمام این حوادث در عوامل داخلی، فنی یا مصرف نادرست داشته و هیچ گونه شواهدی از اقدامات خرابکارانه یا تروریستی مشاهده نشده است. سال 99 ما 1716 مورد حادثه داشتیم، سال 1402 2105 مورد و 1403 2196 مورد. خبر صبحگاهی، نمیدونم کنکوریا دارن میشنون اما اگه خانوادهشون میشنون بگم که رئیس پلیس فتا هشدار داده که تمام سوالات آزمون تحت تدابیر امنیتی بسیار شدید در شرایط قرنطینه طراحی نگهداری و توزیع میشه و هر گونه ادعای دسترسی زود هنگام به سوالات کاملا بی اساس و صرفا ترفندی برای فریب داوطلبان و اخاذی از اونهاست. گفتن که مراقب باشید که فریب نخورید. و کار آکن این که به هر گزارش رسیده نشون میده که قیمت بیشتر کالای اساسی در ایام پس از در واقع این 12 روز بالا رفته و رکورددار گرونی هم برنجه که قیمتش حدود 12% رشد کرده و نزدیک 250,000 تومان گرونتر شده. تخم مرغ و روغن مایه هم در این ایام 6% گرونتر شدن. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که تمام قیمت ها باید به روزهای قبل از دوران جنگ برگردن و اگر کسی تخلف کنه حتما تعدیلات باهاش برخورد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای پویانخان امینیان عزیزم. فاصله بگیریم و بریم به سراغ بخش بعدی که در خدمت شما هستیم، گفتگوی امروز شما با میهمان عزیزمون در صفحه روز.
صفحه روز.
بله، همطور که عرض کردم رسیدیم به بخش صفحه روز در به زندگی سلام کن. آقای امینیان بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما جناب شجاعی عزیز. خب همونجوری که میدونین دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران دستاوردهای فراوانی داشت، اما یکی از مهمترین دستاوردهایی که همه هم بهش اذعان میکنن و حتی اون طرفی ها باور نمیکردن که اتفاق بیفته، بس انسجام ملی و همدلی و همراهی مردم کنار همدیگه بود که همه زیر پرچم واحد جمهوری اسلامی ایران جمع شدیم و مشت محکمی زدیم بر دهان اونهایی که فکر میکردن مردم ایران رو میتونن از هم گسسته بکنن. امروز میخوام در رابطه با تداوم این انسجام صحبت بکنم و نقشی که دولت، مردم و رسانه‌ها میتونن داشته باشن. اگر اجازه بدید
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مردم از ایران، همونجوری که مقدمه منو شنیدید، میخوام در رابطه با موضوع مهمی صحبت کنم، موضوعی که به هر حال بسیار بسیار اهمیت داره و ما الان با همدلی و یکدلی و عشقی که به هم دیگه داریم و با تداومش میتونیم یک حال و هوای دیگه‌ای برای سرزمینمون بسازیم. میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر البرزی از کارشناسان کاربلد رسانه که همراه ما هستن. آقای البرزی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب تو رسانه ها یکی در واقع دو هفته گذشته که میخوندم همه مینوشتن دولت و حاکمیت وظیفه داره که با همراهی با مردم این انسجام و وحدت و همدلی که بین مردم شکل گرفته رو حفظ بکنه. مردم هم که همیشه اصلا نیازی به بیان و طرح موضوع ندارن، خودشون کاربلد میان و خودجوش همه کار رو درست و درمون انجام میدن. به نظر شما وظیفه رسانه ها چیه؟ چجوری میتونن این اتفاق رو رقم بزنن که انسجام حفظ بشه؟ چون همین الان که آتش این جنگ خابیده به نظر میرسه برخی از چند صدایی های عجیب و غریب تو رسانه ها دیده میشه که ممکنه آسیب بزنه به انسجام عمومی.
بله، همونطور که فرمودید ما با جنگ ترکیبی روبرو بودیم، هرچند در واقع جنگ نظامی 12 روز بود، اون موقع هم جنگ ترکیبی از طریق رسانه ها بود، اما بعد از توقف جنگ، جنگ شناختی در آغاز شده.
بله.
و در واقع در این سزلی هم داره این جنگ رو هدایت میکنه. یکی بحث در واقع رسانه های معاند هستن و دیگری رسانه های جریان صلح، خبرگزاری های غربی و شبکه های خبری غربی، و یک بخش دیگه هم در واقع رسانه های خود رژیم صهیونیستی هستن که در واقع دارن کار میکنن. البته هر سه این رسانه ها در بستر فضای مجازی هم محتواشون داره
منتشر
میشه و به دست کاربران میرسه.
درسته.
نکته‌ای که شما فرمودید، وظیفه رسانه‌ها در بحث همدلی و ایجاد اتحاد و انسجام در کشور. ببینید، ما یکی از دستاوردهای دوره جنگ 12 روزه بحث اتحاد و همبستگی مردم بود.
بله.
یعنی در کنار توان دفاعی و موشکی و توانمندی‌هایی که داریم، یک بحثش همین بحث همدلی بود و همبستگی، که حتی خیلی اومدن گفتن این سلاح بسیار قوی هست، یعنی یک پارچگی ملی که در کشور ما ایجاد شد. البته دشمن در اون بررسی‌های خودش در اینکه در مورد ملت ایران دچار خطاها و اشتباهاتی شده بود، یعنی فکر نمی‌کرد در واقع یک کشور حدود 90 میلیونی همچین اتحادی توش به وجود بیاد، برآوردهای غلطی داشت.
درست.
و حالا ما با اون کاری نداریم، اون برآوردهای غلط خودشون بوده و همچین تصوراتی از ملت ایران داشتن. اما سوال شما سوال بسیار درستیه که نقش رسانه ها در ایجاد همدلی و همبستگی چی هست. ببینید، رسانه ها یکی از نقش های خیلی مهمی که دارن اینه که در واقع میتوانن به عنوان یک آینه انعکاس دهنده این همدلی و همبستگی در کشور باشن.
درسته.
و خودشون در واقع متغیری اثرگذار در این حوزه باشن. یکی دیگه از نکاتی که در واقع ما داریم، ما باید یک مراقبتی داشته باشیم. ممکنه در کشور در واقع برخی از جریان ها، برخی از گروه ها اختلافات سلایقی داشته باشن، اما رسانه ها نباید به این دامن بزنن و باعث بشن که در جایی که ما به وحدت و اتحاد نیاز داریم همچین اتفاقاتی در واقع
بیفته. حالا آقای البرزی، من میگم شما بپرم، چون زمانم محدوده، من میخوام یه سوالی بکنم خیلی مهمه. ما تو به زندگی سلام کنی بخش سواد رسانه‌ای هم داریم. الان ممکنه دیگه، حالا به رغم اینکه همه میدونن که رسانه‌ها باید چیکار بکنن و خود مدیران مسئول هم به این امر واقفن، اما باز هم برخی از سایت‌ها، وبگاه‌ها ممکنه خدای نکرده تو زمین دشمن بازی کنن، یعنی برن تو اون زمین جنگ ترکیبی که دشمن دوست داره اختلاف سیاسی رو نشون بده، اختلاف اجتماعی رو نشون بده، شکاف مردم و حاکمیت رو نشون بده. مردم چجوری یاد بگیریم که هممون که نریم سراغ خبرهایی که میخواد ماها رو از هم دور و جدا بکنه؟
ببینید، ما باید دقت کنیم که اخبار جعلی و شایعات و اخباری که در واقع به نوعی ناامید کننده است و امید توش نیست،
بله،
اونها در واقع به اونها ندمیم یا اونها رو در واقع وقتی دست کاربران میرسه از ارسال اونها به همدیگه خودداری کنیم.
خب
ببینید همین روزهایی که ما توش هستیم در واقع دشمن در اتاق فکر خودش به دنبال تولید اخبار جعلی و محتواهای غلط و محتواهای تفرانگیز و چیزهایی که به وحدت ملی در واقع ضربه میزنه هست، یعنی خود اونها به اندازه کافی دارن در این زمینه عملیات میکنن. ما باید یه کاری که بکنیم، اولا با هوشمندی با اخبار مواجه شیم، با اطلاعات مواجه شیم،
بله،
اونها رو بتوانیم راستی آزمایی کنیم، بعد اونها رو در واقع منتشر بکنیم. این اقدامی که دولت داره انجام میده، در واقع رسانه ها میتونن انجام بدن،
بله،
کمک کنن به تحلیل این فضا و در واقع این فضا رو برای مخاطب روشن بکنن.
روشن
خود مخاطب هم باید مراقبت کنه که تصاویر جعلی، اطلاعات غلط و چیزهایی که
منتشر
میشه اونها رو برای همدیگه ارسال نکنن.
بسیار سپاسگزارم دکتر عبرزی عزیز از راهنمایی و آموزش‌های کوچیکی که به ما دادید و بسیار بزرگ بود برای ما، ارزشمند اما کوتاه و مختصر و مفید بود. بسیار سپاسگزارم. قربون شما، متشکرم، خدا نگهدار. آقای شجاعی عزیز
زنده باشید، متشکرم.
امیدوارم که هوای هم دیگر داشته باشیم
ان شاء الله.
خیلی جالبیه، پویشی را افتاده بود، پویش همدلی مردم با هم دیگه، مخصوصا برای اونایی که از این تجاوزهای رژیم صهیونیستی آسیب دیدن. مردم خودجوش خودشون رفته بودن خدمات بهزیستی و تأمین اجتماعی میدادن به اونایی که آسیب دیده بودن، بدون اینکه اصلا مثلا پولی بگیرن یا در واقع متقاضی یک وجهی یا چیزی باشن. این اتفاق اتفاق بسیار
درود
جزب.
بر شما آقای امینیان عزیز. پس اجازه بدید ما یه بار دیگه یه سلام و صبح بخیری بگیم بر مردم شریف و شجاع کشور عزیزمون ایران. انشالله که صبحشون روشن باشه مثل پرچم برافراشته کشور عزیزمون، مردمی که همواره و در سختی ها و بزنگاه ها ایستادن بی تسلیم بی تردید. و ما افتخار میکنیم که از این مجله صبحگاهی هر صبح به دلهای بزرگ این عزیزان سلام میکنیم.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازت هوا تو به سینم گره می زنم، من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد، نگهدار محکم منو ریشمو، تو قلب منی که شدی کشورم، تو لحن هوای تو آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه، نمیترسم از هیچ کس هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه. عشق تو قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد، به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان، تو خوبی دقیقا مثل مادرم، غم شونه هات مال جنگیدنه، یه دنیای واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه. نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا